عکاسب جل 3 صفحه 224. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بیانیه گام دوم رو انقلاب اسلامی و نظام برخواسته از آن از نقطه صفر آغاز شد. اولا همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر دولت‌های غربی، و چه وضع به شدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم‌آور در علم و فناوری و سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگر. ثانیاً هیچ تجربه پیشینی و راه طی شده‌ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که قیام‌های مارکسیستی و امثالان نمی‌توانست برای انقلابی که از متن ایمان و معرفت اسلامی پدید آمده است الگو محسوب شود. انقلابیون اسلامی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی به دست نیامد، و این نخستین درخشش انقلاب بود. تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار، پدیده برجسته جهان معاصر. پس آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد، و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار حدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. از سوی نگاه امیدوارانه ملت‌های زیر ستم و جریان‌های آزادی‌خواه جهان و برخی دولت‌های مایل به استقلال، و از سوی نگاه کینه‌ورزانه و بدخواهانه رژیم‌های زورگو و قلدرهای باج‌طلب عالم بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله انقلاب فرعون‌های در بستر راحت آرامیده را بیدار کرد. دشمنی ها با همه شدت آغاز شد، و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آسمانی و تأیید شده امام عظیم الشأن ما، تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت امکان پذیر نمی شد. به رغم همه این مشکلات طاقت فرسا، جمهوری اسلامی روز به روز گام های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این 40 سال شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت های شگفت‌آور در ایران اسلامی است. عظمت پیشرفت‌های 40 ساله ملت ایران آنگاه به درستی دیده می‌شود که این مدت با مدت‌های مشابه در انقلاب‌های بزرگی همچون انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند مقایسه شود. مدیریت‌های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما می‌توانیم که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه عرصه‌ها رسانید. انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به شدت تحقیر شده و به شدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت. در گام نخست رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم سالاری تبدیل کرد، و عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور وارد کرد. آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد. روحیه و باور ما میتوانیم را به همگان منتقل کرد. به برکت تحریم دشمنان اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخ، و این منشأ برکات بزرگ شد. صلوات
الله سبحانه و تعالی و محمد و آل محمد و سلطان دو هم شیست رو الان سطح این 219 رو عیزم که بحث نقصان فاهش رو کردن و که عدم و الزام این در مقابل ارزم خدمت شما سطح 223 که اونجا گفتن تنزل قیمت ولو نقصان فاهشه چرخ دارم به صفر الزام یعنی همچنان باید مثلی بده
تو نظر شیخ بود نظر مشهوره کجا رو میفهم؟ تو صفحه 219 گفت مقتضا ذلک عدم وجوب الزام المالک بالمثل.
خب
چون مماثلت رعایت نشده به خاطر اون نقص.
223 وقتی دارم وجه نظر رو میگن که ولو قیمت اینقدر بیاد که حتی به صفر برسه، اینجا ما الزام نمی کنیم که مالک، اینجا باید الزام می کنیم مالک رو که باید مثل بدیم، یعنی ولو کاهش قیمت بره به حد فاحش
نه اون رو با ما احتماله به از هم داری میگی؟
حالا یه تر از
اون که احتماله
حالا اون که اون ترقیشه، یعنی من اقول ترش همون تنزل قیمت،
تنزل قیمت
تنزل قیمت خوبی ولو فاحش هم باشه باز انگار طبق این نظر چون بعدش هم میره دسته
میرسه بازم نمیخواه فهوا حکم هم به ان تنزل قیمت هی ندب ان یعنی لا یوجب الانتقال الی القیمه. شیخ که اینو قبول نداشت، میگه آقا میگه ببین یه معید براتون بیارم، میگه ببین فقها اینجا اینجوری گفتن،
پس نظر شیخ نه، نظر شیخ همون صفحه 219 است.
بله
که عرف اگر فاحش احساس کرد،
بله منتها میگه از این عبارت ما میتونیم یه فهوای استفاده کنیم بگیم بابا شما که این حرفو اینجا میزنی خب پس تو ما نحنفی هم باید همچه حرفی بزنیم. خب آقا یه سمه فقط مون که تفهمه این بحث بریم وارد از سادس بشیم. سمه انه لا فرق فی جواز مطالبت المالک بالمثل بین کونه فی مکان تلف او غیره ولا بین کون قیمتی فی مکان مطالبه ازید بین قیمتی فی مکان تلف املا. شون میگه که مالک ما گفتیم میتونه مطالبه مثل بکنه دیگه، تو همین فرضی که ارزشش رفته بالا این مثل، حالا تو همون مکانی که این مال تلف شده میخواد مطالبه کنه یا جای دیگه فرقی نمیکنه، علی ای تقدیرن مالک جواز مطالبه دارد. این قیمت این مثل فرض بفرمایید در مکان مطالبه بیش از قیمت آن در مکان تلف باشد یا نباشد، اینم تأثیری در حکم نداره. چرا تأثیری در حکم نداره؟ میگه آقا به خاطر اینکه یه حقی داره مالک و حالا با اون توضیحی که ما دادیم ارتکاز عرفی این است که آقا شما باید حق مالک را ادا بکنید دیگه، این بهانه ها که نمیدونم آقا قیمت مکان مطالبه متفاوت است با قیمت مکان تلف، اینها هیچ کدوم تأثیر در حکم نمیگذاره.
الان چیزی که هفته باید بدی
نه فرض کنید
من تو اسلام تلف کردم باید زمان اسلام بدم خوشنه این چیزی که وزنی که بگردن من تکلیف من اینه که در مکان تلف
چرا؟
اما
آقا مال من رو شما مشهد فرض کنی تلف کردی، حالا اومدیم قم بگه نه بعد بریم اونجا مشهد اونجا مطالبه کنی، چه حرفیه؟
اینجور بگید که من تو شیراز تلف کردم تو مشهد تلف کردم، مال مشهد هم هست، حالا شما پاشدی رفتی قم من باید این جهت بردارم یا اینجا
نه نه
تلف کردم.
نه 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 دقت کنی دقت کنی، حالا یه موقع یه بحثایی است که مثلا یه عناوین ثانوی ممکنه درست بشه، ما حالا اینا اول حرف شیخ رو تحلیل بکنیم بیاین تو مد. ببین ایشون میگه که ما گفتیم مالک میتواند مثل را مطالبه کنه، بعد ایشون میگه که خب حالا این مثل یه موقع در مکان تلف است یه موقع نه در غیر مکان تلف است، تلف است. یه حرفی هم صفحه بعد میزنه که حالا این دوتا رو باید با هم یه جور جفت جور بکنیم، چون شیخ تو صفحه بعد میگه که هازا مع وجود المثل فی بلد المطالبه، میگه تو همون شهری که من دارم مطالبه میکنم این مثل موجود، این بحثای ما همش تو این فرضه، دقت کنید. میگه آقا من الان اینجا که دارم مطالبه میکنم
سلام.
این مثل موجوده، سلام دست شما رو کنم. میگه این بحث ما اینجاست، ولی اگر قرار باشه از یک شهر دیگه این بخواد تهیه بشه، آیا چون اینجا نیست، اینجایی که من دارم مثلا قوم الان من دارم مطالبه میکنم ولی اینجا نیست، تو مشهد هست. یه اونو بعدن بحثشو میکنیم. پس شما الان فضای ذهنیتون رو فعلا ببرید تو این فرض که مع وجود، چه صفحه بعد میگه، مع وجود المثل فی بلد المطالب. حالا تو این صفحه میگه لا فرقه فی جواز مطالبت المالک بالمثل بین کونهی فی مکان تلف او غیرهی. حالا میخواد اون مکان مکان تلف باشد یا مکان تلف نباشد مهم نیست، بالاخره اینجایی که من الان دارم مطالعه میکنم، ولو اینکه اینجا هم تلف نشده ها، ولی این مثل الان موجوده.
من نیستم، فرض کنید دو طرف توی شهر نیستن.
آقا نه دقت
کنید، من مدونم تو زمان
نه دقت کنید. ببین بالاخره این آدم الان اینجا داره زندگی میکنه، حالا فرض متعارف شما در نظر بگیر، بعد میگه که آقا ما تو شهرمون داریم،
مالک رو دارم میگم.
میگه آقا من الان تو قم دارم زندگی میکنم، نمونه این جنس منم که تلف شده، حالا یه اطلاف که یه تلف شده مهم نیست، این الان هست. شما میگی که آقا من مشهدم، تو مشهد نیست، من چیکار کنم الان؟ شما به من بگو من چیکار کنم؟
این عرض بودم که اینجا چون مکان تلف کجاست؟
مکان تلف تبریزه.
اگر تبریزه من تبریز
بگم. آقا تبریز اصلا نیست. خوبه؟ الان تبریز نیست، به من بگو چیکار کنم اینجا؟
عرضم اینه که بریم تو قسمت دوم، یعنی بریم تو جایی که عدم
وجود. بابا آخه چه وجهی داره؟ من الان دارم اینجا زندگی میکنم، یه مالی همراهم بوده، لیوانم آقا آوردن، رفتم تبریز، آقا داره تلف کرده، میگه خب من که مشهدم. بابا این چه حرفی؟ خانه شو میاد نفر زنگ بزن انجام بده
بکنه،
چاره نداره. برای چی من بیام؟ آقا حق منو باید بدی. وقتی گفتن که آقا شما حق طرفو باید بدی، به شما میگن، آقا باید بری حج. آقا من حج نمیرم، هزینه داره. حج گفتم درودی، هزینه داره، هزینه شو باید تقبل.
چرا همیشه میگم دیروزم بخشیم؟
من هر شبتون بوجود برای عبدالی نداره
کدوم؟ اینجا که شیخ میگو بازم بره بده بذاره. خب اونم اشکال داشتیم دیگه، فرده نمی کنم که اینجا ما همیشه میچردیم.
الان داره اشکال
میکنه. نه من دیروزم همین که ما میچردیم همه شرایط برای ماله، دیروزم اصلا همین بود که چرا همیشه فرام کنیم برای ماله در حد خودش، چرا همیشه اینا رو لحاظ میکنیم؟ زامنه هستن میگه خب یه غلطی کردی تا تش برو برو بیش از معمولی. نه من هر دو تلف کردم همونجا تحویل میدم. چرا توی شهر دیگه؟
نه من به نظرم دیگه. من به نظرم نمیدونم، حداقل تو این مثال که من زدم که عرفیه، که آقا شما میگی که خدایش یعنی الان یه همچین اتفاقی بیفته قضاوت عرفی چیه؟ میگن آقا حق طرفو نمیدی، میگی من مشهدم حال ندارم بیام قم، زنگم نمیزنم به کسی، چون بخوام به یکی زنگ بزنم میگم آقا تو بره وکالت من این کارو بکن، یه هزینه ای داره. عرف چی میگه؟ میگه آقا باید هزینه شو متقبل شی.
هزینه
همینو دیگه، آقا مسئولی دیگه.
قبلش میگم قبلش من
اون دیوان منو برای چی نمیدی؟ باید بدی دیوان.
قبلش من فهمیدم که این مکان تلف که گفتی به طور مطلق چه فرقی نمیکنه، همون حلش کنیم. بیش از مکان تلف چرا؟
مکان تلف چه ملاک؟ آقا آقا اصلا خیلی غیر عرفیه فرما شما، میدونی چرا؟ الان خیلی وقتا هست مثلا تو این مسافرت ها شما یمینه و وسیله یک کسی دیگه داخل در چمدون شماست، بعدن هم تلف شد، تو همونجا هم تلف شد اصلا، خوبه؟ یا تو شهر خودت تلف شد، بعد به طرف میگی خب بلند شو بیا، من الان امریکا هستم، بلند شو بی اونجا، چون مکان تلف امریکا هست. میگی؟
خب نه حالا شما از خوارشو بگید، بله یه نفس همینجا
بس مکان تلف نشد که
نه حالا خوارشو هم بگید، برو شما رفت دیگه فرض است ایور تهش بگید کردید و من از خوارش بگید، حالا همینو برگردون یه فرد بند خدا همین لیوان فرد مال مالش بود، مالک رفت هم امریکا، من الان قومم به من ده پاشو بیا اونجا مثل من بده.
نه
یا یه نفر عجیب تو امریکا
بده. نه
خب اینم خوارشه دیگه، چه فرقی
میکنه؟ دقت کنیم همین الان میگم جواب بده. شما یه موقع است میای تفصیل میدی، میگی که این مال که در دست من تلف شد اصلا مستند به من نبود، مستند به خودش بود، گذاش اینجا جلوی پای ما هم گذاش، البته خب من پام خورد به او، ضامنم هستم، بعدش هم گذاشت رد. عرف حالا ممکنه یه جاهای اینجوری تشکیک کنه، ولی نه اینجوری نباشه، فرض معمول باشه. آقا مقبوض به عقد فاسد شد، معامله کردیم با هم دیگه، بعد از معامله این مال خب دست من قرار گره، بعدم تلف شد، من مسئولم نسبت به مال مردم یا نه؟ ارتکاز شما چجوریه؟
مسئولم.
طرف میگه مالمو میخوام. یه موقع از حالا یک ضررهای هنگفتی داره، یه موقع از یه ضرر معمولی داره. ضررهای هنگفت رو ممکنه کسی بگه آقا عدله اطلاق نداره نسبت به اون ضرر هنگفت.
آقای محسن دارم حرف میزنم، فهم شو شما دارید میخواد خارجش بکنید این جمله اینجور به پیداست اطلاق داره.
نه شما مشکل سر چیز دیگه ایه، شما میگه آقا کی گفته که بلد مطالبه؟ کی گفته؟
بلد مطالبه نه، بلد طلب.
نه شما میگی بلد مطالبه نباشه دیگه، بلد طلب باشه. میگم آقا این خلاف ارتکازه، به طرف بگی که آقا عرض کنم خدمتتون که این حق مطالبه نداره، باید مثلا آقا خب این جنس الان تو امریکا هست، تو امریکا هست ولی تو مثلا قم نیست، چی میگید اینجا؟
شده.
تو قم تلف شده،
تو قم تلف شده. الان اگر اونجا میدونم قیمش حساب میکنم، یعنی اونجا اگه مثل نیست
چرا قیم؟ آقا میگه آقا من نمونه جنسم هست دیگه، خب نمونه جنس منو تهیه کن برا من.
خب اگر میگم اگر در شهر تلف قومه
قیمته، دقت کن قیمت این جنسم تو امریکا آقا گرونه، شما میگی من نمیخوام هزینه بکنم، تو ایران این مثلا ارزون تره، یا آقا من اونجا هم خب من الان چکار کنم؟ من بیام از قم بخرم؟ چرا؟ یه موقع استش که شما از همینجا میخری که فرض این که نیست اینجا، بعدم بخوای از سر خودت باز کنی بگه خیلی خب تو قم که نیست، منم هزینه نمیدم، برای چی اونجا بری یه دونه مثل اینو بخری؟ من پول میخوام بفرستم. خب به چه حقی میخوای مالک رو الزام بکنی؟ مالک میگه من مثل مال خودم رو میخوام. من قبول دارم تو یه سری جاها یه عناوینی درست میشه، یه نکاتی ممکنه بیاد منشأ بشه که عرف واقعا حداقلش متحیر بشه، مردد بشه، اون وقت اونجا باید ببینیم اصل عملی چی اقتضا میکنه. خب پس لا فرق فی جواز مطالبت المالک بالمثل بین کونهی فی مکان تلف او غیرهی ولا بین کون قیمتهی فی مکان المطالبه ازید من قیمتهی فی مکان تلف املا. تو اون شهری که این داره مطالبه میکنه قیمتش بیش از اونجاییست که تلف شده، یا آقا من میخوام، من مالمو میخوام، شما هم الان نیستی تو اون مکان تلف، اگر بودی که حل بود، گفتی خب میخرم مثل رو تحویلش میدم، تو یه جایی الان با همدیگه هستی که اون داره از شما مطالبه میکنه، این فرض داره میگه، میگه خب میتونه اعتراض کنی به این مالک بگی خدا پدرتو بیامرزه حداقل مثلا یه مهلتی به من بده من برم از اون مکان تلف مثلا اینو تهیه بکنم، میگه من مالمو الان میخوام، مالمو به من بده، الانم هستا تو همین بلد مطالبه، یعنی موجوده منتخب گرون تره. حالا اون ضررهای خیلی هنگفت رو فعلا شما در نظر نگیرید که ذهنتون اذیت بکنه، ولی بالاخره گرون تره. چیکار میکنید؟ شما الان زدی به ماشین مردم تو مسافرت، بعد میتونی به طرف بگی خب آقا اینجا الان صافکارا خیلی گرون میگیره، من یه آشنا دارم تو شهر خودم، من یه ما دیگه از مسافرت برمیگردم میرم اونجا، تو هم بیا اونجا که من این ماشینتو درست کنم.
یه چیز دیگه هم بگید.
چی بگم؟
الان اینکه شما گفتید الان تو اون شهر طلب کردید الان معیده بنده بودیم
چرا؟
تو اون شهر باید از این حساب
تو اونجا دارن مطالبه میکنن
تو اونجا تصادف
شما نه اب نداره میخوام بگم اونجا دارم مطالبه میکنن
نه اونجا تلف کرده
اب نداره ولی اینجا ملاک مطالبه است یعنی نه نکتش تلف نیست
یعنی
نه نکتش تلف نیست نکتش مطالبه هست
اگر نکته اینه پس شما یه کار کنید اگر توی مثلا به قول شما شاهد تصادف کردید برید اهواز به ادارات پلیس اینا یه شاهد بگید من اونجا
نه 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 حالا یه موقع است میگم نه یه نه 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 دقت کنی دقت کنی نه دقت کنی یه موقع یه نکات اضافی رو وارد بحث میکنیم نه حالت متعارف رو داریم بحث میکنیم شیخ میگه صرف این که مثلا شما میگی که آقا خب اینجایی که تو داری مطالعه میکنی قیمت فرق داره با مکان تلف میگه این که دلیل نمیشه که شما بگی نه من آقا نمیخوام مثل رو تهیه کنم این دیگه میشه قیمی رفاقا لظاهر مکیه ان السرائر و تذکره و الایضاح و دروس و جامع المقاصد و فی السرائر انه الذی یقتضیه عدل الاسلام و الادله و اصول المذهب و هو کذلک شیخ میگه حرف درستی میزنه ابن ادریس عدلا همینجوری میفهمونه اصول مذهب هم همینو میفهمونه این قواعد کلی لعموم الناس مسلطون علا اموالهم یا مالمو بده شما هی میگی نه نمیخوام اینجا بدم بذار حالا یه موقع دیگه بدم اصلا اینجا آقا موجود نیست تو مکانه عرض کنم خدمتون که تلف موجود نیست بذار قیمتشو بدیم یا اونجایی که داره مطالعه میکنه موجوده چرا نمیخوای حق این رو بدی؟ الناس مسلطون علی اموالهم البته هذا مع وجود المثل فی بلد المطالبه و اما مع تعذره فسیأتی حکم فی المساله الساس
این قوم الناس مسلطون علی اموالهم
چطور بدهد؟ ببین همین نکته که با ایشون بحث داشتیم همین بود که آقا طرف میگه آقا من مالم رو میخوام یعنی شیخ میگه که آقا الناس مسلطون علی اموالهم یه موقع یه مالی هست از بین نرفته خب این مسلطه بر این مالش هست به انهای تسلط دیگران هم نمیتونن دست درازی کنن نسبت به این مال اگر هم از بین رفت این حریم داره یعنی اون نکته الناس مسلطون علی اموالهم یه نکته عرفی ارتکازی است یا با اموال مردم حریم داره احترام داره خب احترام این مال اقتضا میکنه که آقا وقتی میگه آقا من مالم رو میخوام معهود ذهنیم این بود که آقا اقرب علت طالف رو بدید دیگه اقرب علت طالف هم مثله خب شما میتونی مثل رو بدی میگی آقا قیمتش رفته بالا خوب رفته باشه باید اینو بپردازی تو بلد مطالبه موجوده قیمت چه حالت بالاست شما هی میخوای بهونه تراشی بکنی میگه نمیشه باید اینو بدی
این عمومیت این انداز مسلطه فقط نسبت به دادن مال شد باش اما طریق ادایش مطالبه است اینا رو که دیگه شامل نمیشه طبیعتا میگه
حالا
یه
مناقشه قبلا شد تو دلالتش شیخ هم مثلا یه جاهایی تو بعضی موارد یادتون باشه مناقشه میکرد یادتونه کجا؟ تو معاتات اونجایی که میخواست اصل ملکیت رو ثابت بکنه اونجا گفتش که نسبت به انواع سلطنت اطلاق داره ولی نسبت به اینکه این سلطه رو چجوری اعمال بکنی با چه کیفیتی گفت اطلاق نداره شیخ ماد از این یه استفاده دیگه بکنه اینجا یعنی اون حرف اونجا با اینجا در تناقض نیست میگه آقا مردم مسلطه بر اموالشون یعنی چی؟ یعنی آقا تا زمانی که هست متعرض نشی ولی وقتی که دیگه از من رفت دیگه هیچی یا آبم بخور روش میگه نیست که میگه وقتی میگن مردم مسلطه بر اموالشون یعنی یه حریمی داره مال اونها مال اونها احترام دارد احترام مال مسلم میگه خب این احترام یه اقتضایی داره اگر شما قرار باشه که اون مماثل رو ندی یعنی حریم مال مردم رو رعایت نکردی. نه اب نداره. ببین شما به فرض الان که مطالبه کرد میگی من آقا اینجا نمیخوام بده، همین که الان نمیخوای بدی طرف میگه میخوام دیگه، حقشو میخواد، چرا نمیدی حقشو؟ حقشو نمیدی دیگه. ولو اصلا بخوای بگی آقا من میرم مثلا از شهر خودم با یه قیمت ارزون تهیه میکنم این مثل رو، چون یه دعایی انگیزه میخواد دیگه، طرف آقا الان برای چی نمیدی اینجا؟ میگه خب گرونه، میگه برم از یه جا تهیه کنم ارزون باشه، میگه آقا من اینجا از تو میخوام، چرا نمیدی؟ میدونی مثل چی میمونه؟ شبیه این حرف، شبیه ها نمیخوام بگم این این طلبکار، طلبکار میگه آقا من 100 تومن از شما طلب دارم، من شاید شما رو دیگه آقا 100 تومن رو بده، شما داری بدی ها، ولی برای این 100 تومن یه برنامه چیدی؟ میگه حالا بعدم بهت میدم. میگه من همین الان میخوام، چرا نمیدی بهش؟ این دعوایی که نمیتونه یه بهانه شرعی باشه که آقا من حق طرفو ندم.
نه
من چگونگیشو کار ندارم، تو از هر راهی میخوای آقا اینو میگه مالمو میخوام. بابا دیگه انقدر که دیگه این بیل به کمرش نخورده، میگه بابا حریم مال منو حفظ کن. خب شما اگر مال او رو الان ندی، این الان مطالبه کرده، بعد بگی که خب آقا شما که الان مطالبه کردی این که مکان تلف نیست، نباش مهم نیست، الان مطالبه کرده، میگی میخوام الان هم اتفاقا موجوده، این جنس الان موجوده مثلش تو بازار، شما میتونی میره تهیه بکنی. به یک دعایی و انگیزه میگه نه نمیخوام، معلومه دیگه قاعدش اینه که وقتی اینجا نمیخوای تهیه بکنی، یکی از مهمترین دعوایش به خاطر همینه، میخوای هزینه اضافه ندی. اصلا ممکنه نمونه همینو داری خودت، میخوای آقای هزینه اضافه نکن، اونم اصلا بهش دل نبستی و مهم نیست، فقط میگه آقا برای چی پول بدن، اون تو خونه هست، برای چی برم اینجا از مغازه بخرم؟ میگه آقا من مالمو میخوام، حقمو میخوام. واقعا شما میگی همچه حقی نداره، ملتزم نمیشه شو همچه حرفی، نه این مقدار که میفهمیم که
شما درسته، فقط شما چون فقط یه نقطه تمدن میدونم تأخیر میگید که بعدم بده تأخیر، این چه حرفی داره تأخیر کنه تو این که این رو الان بدهش بعدم بشه، پس اینا همه کل این مسئله متفرعه، برای که ما وجود رد در اونجا قائل بشیم یا نشیم،
این تأخیر جایزه
توی
ادای وجوب رد، وجوب رد مگه وجوب رد کسی تردید داره؟
فوریت
چه مگه کسی تردید داره؟ کسی تردید نداره که، نه اون یه نکته دیگه بود، اون یه نکته دیگه بود، نه بابا اون یه نکته دیگه بود. ببین الان شما مال شما دست من، مال شما عینش موجوده که اونجا شیخ گفتیم تو مکاسب فقه دورم نگاه کنید، بس سر این بود که حالا الان این مال که موجوده من باید به دست شما برسونم، یا مهم اینه که حبسش نکنم، یا حبسش نمیکنم بیا بس من حبسش نمیکنم بیا بردار، ولی یه موقع است نه مسئول شدن، مسئول شدن، میگه آقا من الان نسبت به این مال مسئولم، میگه خب مسئولی، خب مسئولیت رو ادا کن دیگه، میگه آقا الان نمیدم انشالله میرم شهرم قم برات میخرم، هیچی هم نیست الان برات میخرم، اون خیلی فرق داره با این بحث،
میخرم به دست میدونم
میدونم، ولی الان من میخوام، من الان مالم رو میخوام، تو الان چیزی نداری که من بدی، که یه موقع است ببین دقت کنیم، یه مال موجودیه، میگه آقا بیا من مال موجود شما رو که حبس نکنم، مهم اینه که آقا من تصرف در مال غیر نکنم، حبس نکنم، حالا اونجا بحث بود، بعضی میگفتن آقا اینو باید بدهی، بعضی میگفتن نه هم که اعلام بکنی هم کافی، ولی این موقع اصلا مال از بین رفته، شما ضامن شدی، اون طرف مقابل ذی حق شد. ذی حق میتونه مطالبه حق بکنه. کسی تو این تردید داره؟ یا من حقمو میخوام. حالا کسی که اینجا من علیه الحق است میتونه بگه آقا من حق را الان نمیدم، راستن ولو نمیگه نمیدم ها، ولی میگه الان من نمیدم. خود همین که الان نمیده این تضییع حق هست یا نیست؟ این تضییع حقه، این فرق داره با اون بحث. اینا رو عنایت داشته باشید. خب نه مالک اصلا نمیگه برو از اینجا بخرم، میگه همین الان میخوام. به من چه؟ خب راهش قهرن و تکوینن منحصر شده اینکه از این مغازه اینجا بخری. من کاری ندارم، شما تونستی از علوم غریبه استفاده کن، برو از مغازه قم از همینجا بخر. من کاری به این جهت ندارم، من الان میخوام مالم رو. مثل اینکه مثلا فرض کن میگم همون مثال که عرض کردم دیگه، تو مسافرت آقا من زدم به ماشین مردم، بعدم با هم دیگه اومدیم و میگم خب آقا خسارت منو بده، میگه ای بابا یادش تازه میفته که آقا اونجا اتفاقا تعمیرکارا و صافکارا ارزون تر میگیره. میگه چرا تو مکان تلف از من مطالبه نکردی؟ میتونه همچه حرف بزنه، میگه آقا من حقمو میخوام الان دیگه، تو اگه میخواستی همونجا حق منو میدادی، اگر حق من رو ندادی و الان من زی حقم، حق منو ادا کن دیگه. اونم یه مشکلاتی داره. میگه ببین تو الان ماشین منو میخوای ببری، چقدر میخواد ماشین دست تو بمونه؟ الان به تعمیر کار اینجا بدی همین الان درست میکنه، ماشین دست من است. تو میخوای ماشین منو ببری، وقتی ببری و برگردی حداقل یه هفته من ماشین ندارم، من چرا باید اینو تحمل بکنم؟
ضرر.
چیه؟
ضرر.
آره دیگه. نه میخوام ببین نکته چیه. ببین تو ارتکاز شما اینجوری نیست که آقا بالاخره حق ذی حق رو باید داد. چرا یه موقعی اونجاهایی که عرض کردم یه ضررهای هنگفتیه که اصلا دیگه بگیم آقا مثلا ادله اونجا رو شامل نمیشه، ارتکازات عرفی هم اونجا روشن نیست، خود عرف هم به تردید میفته، میگه بابا آخه دیگه انصاف هم خوب چیزیه، این مثلا بخواد مرز بفرمایید که اینجا یه همچین هزینه بکنه. شیخ خوب ولی تو با شیخ طرفیم، شیخ چی گفت؟ گفت آقا زیادی قیمت سوقی هیچی، طرف میگه 6 برابر قیمت دارم میدم، باید هزینه بکنی. با این مبنا خب این حرف هم اطلاقش هم درسته، گیری نداره، ولی ما از کردیم خب یه جاهایش ممکنه واقعا عرف خود عرف هم بر نتابه، ولی این موارد متعارفش نه. میگه آقا من ماشینم رو میخوام، شما میگی نه آقا این ماشین رو بده دست من، حالا یه هفته فعلا دست من باشه، تو یه هفته بدون ماشین باش، خلاف معهود عرفیه. خب چی بکنه؟
ما از تهران تصادف کردیم.
خب شما زدی یا خوردی؟
ما خوردیم، ادارش گرفتیم بکنیم یا قوم مصادره.
اونم قوم بود؟
اون تهرانی بود،
تو ارتکاز هم همین جوره ها. یعنی مثلا فرض کن اون طرفی که به ایشون زده میتونه بگه شما به چه حقی برگشتی بون؟ یه مسافرخونه چیزی میگرد، یعنی شب اونجا میخوابیدی، من برشین مسئله تکنم بیام قوم. حالا همدن زده بود؟
همدن که
معمولا تو قوم باید مواظب باشین نزنن بهتون، تو تهران نباید بزنی، ولی تو قوم باید مواظب باشی کسی نزنه به. آره مواظب باشی. نکنه برعکس عمل میکنی شما، اونجا میخوری اینجا میزنی. خب رد چیم آقا از این از ساده بحث از سادس. خب یه مقدار بحثای تصوریش باید دقت بشه. اگر مطالب خوب تصور بشه خیلی با چالش مواجه نیستیم تو این از سادس. لو تعذر المثل فی المثلی فمقتزل قاعده وجوب و دفع القیمه مع مطالبت المالک. زیر این مطالبت المالک رو خط بکشید. چون میگه که فرض کنیم مثلا یه جنسی مثلیه، خب ولی همین جنسی که مثلی است الان جوری شده که متعذره، یعنی غیر ممکنه که من بخوام مثل اون رو بدم، اصلا دیگه موجود نیست الان. یه عده دارن ها تولیدی ها ولی عرضه نمی کن. اینجا چه کار کنیم؟ ببینید یه موقع است مالک میگه خیلی اون موقع که این مال تلف شد مثلش موجود بود، مثلش موجود بود، منتهای مراتب خب تا خواستی شما این رو بپردازی، ولی اصلا اون کوتاهی هم نکرده باشه ها، دقیقا خورد به خنسی بازار. مالک میگه آقا من صبر میکنم، من صبر میکنم، یه دو تا چهار تا میکنه مینه صبر بکنه براش بهتره. اینجا ضامن نمیتونه الزام بکنه مالک رو، بگه که آقا قیمتشو بگیر دیگه ما رو خلاص کن، اینا صبر میکنن. و اینم بدونید ممکنه، چون تجربهشو داشتیم دیگه، این موقعی که عرضه نمیکنن بعد که عرضه میکنن یعنی قیمتو میخوان ببرن بالا. این ضامنم هی میینه آخ آخ این اگه بخواد مصر رو بده بعدن دو برابر قیمت باید هزینه کنه، بذار همین الان یه پولی بده خلاص شه. اونم میگه نه، صبر میکنیم تا مثلش موجود بشه. شیخ میگه این ضامن حق نداره الزام بکنه مالک رو، بگه آقا به قیمت راضی شو. ولی اگر مالک اصرار داره میگه آقا من حقم رو میخواهم، بالاخره آقا من حقم رو میخواهم، جمعا بین الحقین، ما باید بگیم آقا قیمت رو ایا از ضامن بپرداز، قیمت رو بپرداز. چون از یک طرف مالک میگه من حقم رو میخوام، یه موقع میگه صبر میکنم که گفتیم خیلی راحت کار، ولی اگر میگه من صبر نمیکنم میگیم جناب ولی صبر نمیکنی حکم شرعی دیگه اینا ها قیمتشو میده. اون موقع الزام میکنیم ضامن رو به دادن قیمت. این ضامن در چنین فرضی که مالک داره مطالعه میکنه نمیتونه بگه خب من آقا نمیخوام، میخوام صبر بکنم تا مثلش موجود بشه، چون یه موقع دعای و انگیزه این ورم هست که میگه بذار آقا مثلش موجود بشه برای من بیشتر میصرفه تا بخوام الان قیمت بپردازم. لو تعذر المثل فی المثل فمقتضی قاعده وجوب و دفع القیمه مع مطالبت المالک لان من المالک ظلمون و الزام الزامن بالمثل منفیان به تعذر. حق مالک رو نخوای بدی ظلم، زامن هم بخوای الزام بکنی که مثل رو بده این که اصلا منتفیه چون متعذره. فوجب القیمه جمعا بین الحقین مضافا الی قوله تعالی فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم. شو میگه از این آیه ما میتونیم استفاده کنیم. چجوری؟ فإن الزامن اذا الزم بالقیمه، به این زامن بگیم آقا مالک داره مطالبه میکنه تو هم باید قیمت رو بدی، مع تعذر المثل لم یعتد علیه از یدم معتدا. اگر ما زامن رو بگیم آقا باید قیمت رو بپردازی، در همین فرض مسئله که مثل متعذر است، خب اینجا اعتدائی نشده است به این زامن، بگیم آقا تو به بیش از آن چیزی که اعتدا کردی داره به تو اعتدا می شود، نه عرفم چنین قضاوتی نمی کنه. فإن الزامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل، اینا لم يعتد بخونیم، لم يعتد عليه از يدو مما اعتدا، لم يعتد بخونیم یعنی مالک اعتدا نمیکنه، لم يعتد خب بهتر. حالا و اما ما عدم مطالبه المالک، مالک اگه مطالبه نکرده باشه چی؟ فلا دلیل علی الزام مالک به قبول القیمه. چرا؟ لان المتیقن ان دفع القیمه علاج لمطالبه المالک، چون مالک مطالبه میکنه میخواستیم یه علاج و راه حلی داشته باشیم بگیم آقا قیمتو بده. و جمع بین حق المالک به تسلیطه علی المطالبه و حق الزامن به عدم تکلیفه بالمعذور اول معصور، ما خواستیم جمع بکنیم بین حق مالک به اینکه او رو مسلط بکنیم بر مطالبه چون حق او بود، و از طرفی هم زامن هم یه حقی داره. چرا؟ چون او نمیتوانیم تکلیفش بکنیم به اینکه آقا آن چیزی که معذور است، یعنی واقعا نمیتونه اونو تهیه بکنه، یا معصور است حرجیه مثلا، ما خواستیم جمع بین دوتا حق بکنیم. اما ما عدم المطالبه فلا دلیل علی سقوط حقه انل مزمه، این آدم هنوز به همون مثل مشغول است.
در فرض اینکه زامن ضرر کنه با جمع بین همتر اینکه نمیشه، این فرض میشه؟
گنش
یعنی مثلا فرضی که مالک طلب قیمت میکنه ولی زامن میدونه که الان قیمت رو به خود بده برایش ضرره، چون مثلا مثلش که بعدم پیدا بشه قیمتش خیلی ارزون تره، خب در این فرض هم جمع بین
اون فرضی که مثل، اون فرضی که مثل قیمتش رفت بالا چی میگفتید شما؟ 6 برابر میفروخت چی میگفتید؟ گفتی باید بده این هم با شیخ طرفی همینجور نیستش. و ما ذکرناه یز هرومن المحکی یعنی تذکر و الیزا حیث و ذکرا فی رد بعض الاحتمالات الاتیه فی حکم تعذر المس ما لفظه، یه احتمالاتی رو تو آینده شیخ مطرح میکنه تو همین صفحه تو ادامه میاد. ایشون میگه که محکی تذکره علامه هلی و محکی ایزا فخر المحققین همین چیزی که ما عرض کردیم رو از عبارتشون میشه برداشت کرد. چطور؟ این دو بزرگوار گفتن در رد بعض از اون احتمالاتی که در آینده خواهد اومد، چون چند تا احتمال اونجا مطرحه، گفتن چی؟ ایشون میگه لفظشون همین تعبیره که ان المثل لا یسقط بال اعواز، مجرد اینکه آقا کمیاب شد نایاب شد این دلیل نمیشه که این یه انقلابی صورت بگیره از زامن بودن نسبت به مثل ما بگیم نه شما زامن قیمت هستی، نه هم زامن مثل هستی. ان المثل لا یسقط بال اعواز الا ترا ان المغصوب منه، شخصی که مغصوب منه مالک، لو صبر الى زمان وجدان المثل ملک المطالبت به، صبر بکنه یا انقدر صبر میکنم تا مثلش وجدان بشه یافت بشه، حق مطالبه داره ملک المطالبت به، نمیگن تو حق نداری. و انما المصير الى القيمه وقت تغريمها، کی میریم سراغ قیمت؟ موقعی که تغریم بکنیم. تغریم بکنیم یعنی چی؟ حق مطالبه خسارت عین را بکنیم، تغریم عین. میگم آقا من غرامت میخوام، اگه غرامت بخواد صبر نخواد بکنه بله، اون موقع میگم آقا قیمت رو بده. لکن اطلق کثیر منهم الحکم بالقیمه عند تعذر المزاح. شعر میگه منتها بسیاری از فقها میبینیم آقا به صورت مطلق گفتن عند تعذر المس قیمت رو باید بدیم. شیخ میگه لعلهم یریدون از صورت المطالبه، شاید اینا منظورشون مطلق نیست، یعنی وقتی مالک میخواد میگن آقا قیمت رو بده، و الا فلا دلیل علل اطلاق. چه دلیل داریم که ما به صورت مطلق بگیم عند تعذر المس انقلب قیمی؟ یا نه ما دلیلی نداریم. و یعید و ما ذکرنا، معیدش هم اینه که ان المحکی ان الاکثر فی باب القرض، که ان المعتبر فی المثل المتعذر، فی المثل المتعذر چیه؟ قیمته یوم المطالبه. آقا مثلی که متعذر شده معتبر اینجا چیه؟ قیمت اون مثله، همون روزی که مطالبه داره میکنه. نعم عبر بعضهم به یوم دفع فلیت عمل. یه چیزی من جذب کنم، ببین آقا شیخ اینم جلوتر میگه، اینم که ما میگیم آقا قیمت، قیمت کی؟ آقا من امروز از شما مطالبه کردم قیمت این جنس الان مثلا فرض بفهم 1000، زمانی که میخوام مثلا فرض بفهمید این رو ادا بکنم قیمت این جنس شده 2000 تومن، 2000 تومن رو بدم 1000 تومن رو. اگر کسی گفت آقا قیمت روز مطالبه، خب باید 1000 تومن بده. شیخ بعدم میگه، میگه آقا آنچه که ملاک است قیمت یوم الدفع است، یوم الادا است. چون تا زمانی که حق طرف رو ادا نکردی این مثل این یه سایه بالا سرت، ذمت مشغوله بگی. میگه خیلی خوب نمیتونی قیمت رو بده، قیمت که قیمت همین الان که داری میدی. لذا اونایی هم که تعبیر یوم المطالبه کردن بعید نیست که انگار اینو مفروغونن گرفتن که آقا مطالبه کرد اونم الان همین الان میخواد این رو بپردازه، نه اینکه اونایی که گفتن یوم الدفع یوم المطالبه با هم دیگه تفاوت مبنا داشته باشن. این محتمل هست. نعم عبر بعضهم به یوم دفع فلیتعمل، که شاید این بچه تعملش این باشه، و کیفکان فلنرجع الى حکم المسئله فنقول المشهور ان العبره فی قیمت مثل المتعذر به قیمته یوم الدفع. چون میگه مشهور، میگن قیمت یوم الدفع ملاک، لان المثل ثابت فی الذمه الى ذلک الزمان ولا دلیل علی سقوطی به تعذر. به چه دلیل؟ شما میگی آقا یوم المطالبه یا یوم التعذر این تبدیل بشه به قیمت، دلیل ما نداریم. کما لا یسقط الدین به تعذر ادائهی. آقا اگر من مدیون شما باشم و متعذر باشه، من یه آدم آسوپاسی باشم نتونم ادا دین بکنم، من دیگه مشغول ذمه نیستم؟ مشغول ذمه هستم من، تو به من نمیگن آقا اینو الان بده، ولی ذمه من که مشغوله. حالا صرف این که این مثل متعذر شد انقلب قیمی، یا به چه دلیل؟ تعذر که دلیل سقوط نیست. ولا دلیل علی سقوطی به تعذر کما لا از خود دین به تعذر ادا اون دین. وقد سر ره به ما ذکرنا المحق رستانی وقد عرفت من التذکره ولیزا ما یدل علی و یحتمل و اعتبار و وقت تعذر المثل. احتمال اینم هست که اون وقت تعذر مثل ملاک قیمت گذاریه، و هو للحلی فی البیع الفاسد لانه وقت الانتقال الی القیمه، که شیخ این رو تضعیف میکنه. و صلی الله علی محمد. درست بدیم گفتیم جبران گذشته بشه که درست خصوصی باشه کارخونه ها سبتنام میکردن یه سال دیگه